باشد. من گمان میکنم که اون باید از 7% پستر باشد، در طرف مثلا 5.5-6%.
آقای عمرو، در همین جلسه حکومت که سیاست مالی و پولی دولت در سال 2008 را تصویب کرد، احداث نیروگاه راغان در اولویت این برنامه قرار داشت و شما در یک صحبت تاکید کردید که به این مبلغ های اختصاص داده دولت نمیتوان این نیروگاه را بنیاد کرد، و به نظر شما آیا دولت تاجیکستان میتواند این نیروگاه را با توان خود احداث کند؟
بقیده من دولت چنین امکانات را دارد. یکم خیلی خوب میشود اگر نسبت به انداز دهنده های کلان یک شفافیت پیدا میگردید. مثلا ما میدانستیم که همه انداز دهنده های کلان به طور پوره و صمیمانه انداز میسپارند یا نمیسپارند.
این منظور شما از انداز دهنده های کلان کدام کارخانه هست؟
من مثلا کارخانه ارزیز را در نظر دارم، من برق تاجیک را در نظر دارم و غیره. دویم، باید همه کار را کرد که مردم اندوخت خود را در خانه نگاه ندارند، بلکه در بانک ها نگاه دارند و توسط قرض های بانکی فایز پس داشته. بقیده من ساختمان همین نیروگاه راغان را به آخر رسانیدن ممکن است. وقتی که من گفته بودم که تاجیکستان خودش از عهده ساختمان نیروگاه راغان میبراید، من همین را در نظر داشتم که اگر ما مثلا به طور علاوگی حالا 500-600 میلیون دلار اندوخت های شخصی مردم رو، اندوخت های اویلوی مردم رو اگر به بانک ها همچون دپوزیت جلب کرده توانیم، آنگاه چنین امکانیت پیدا می شود.
تشکر از پروفسور حاجی محمد عمروف که در برنامه دنیای اقتصادی ما سهم گرفت. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می دهیم که به موضوع دورنمای سیاست مالی و پولی دولت اختصاص دارد. اخیرا جلسه حکومت تاجیکستان به این موضوع اختصاص داشت و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان احداث نیروگاه راغان را یک بخش اصلی این برنامه ارزیابی کرد و گفت که نیروگاه راغان از اهمیت استراتژیک برخوردار است، در حیات جمهوری نقش مهم را ایفا می کند. رئیس جمهور گفت که احداث این نیروگاه امروز با چالش های سیاسی روبروست و از این لحاظ ما تلاش خواهیم کرد این نیروگاه را خودمان با توان مالی خود بدون کمک های خارجی بنیاد کنیم. آقای رحمان در این باره گفت:
با خودمون میسازیم. از سال آیندهش باید تا کنسورسیوم میشه که میدونه که یک سال دیگه میره. برای کار اثر کردمون
مجموع برای به انجام رساندن ساختمان نیروگاه و با استفاده دادن نوبت اول آن باز 590 میلیون دلار امریکایی ضرور است. اگر شما ساختمانچیان متخصصان جد و جهد کنید، بیت حتی کمک خارجی، ما امکانیت داریم که در ظرف 4 سال از حساب بودجه دولت همین مبلغ را دریافت کرده، تامین کرده و ساختمانی گیم که نوبت اول را ساخته به استفاده دیم.
امام علی رحمانوف بود در باره احداث نیروگاه راغان صحبت میکرد. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید که به موضوع سیاست پولی و مالی دولت در سال 2008 اختصاص داشت که دولت تصمیم دارد افزایش شدت تورم را 15% نگاه دارد و حجم مجمع محصولات عمومی را 7% بالا ببرد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف به این ارقام اعتماد ندارد و مطمئن است که شدت تورم نزدیک به 50% خواهد رسید و به این مبلغ ناچیزی که دولت برای احداث نیروگاه راغان اختصاص داده است نمیتواند این نیروگاه را در چند سال آینده بنیاد کند. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم به شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود شنونده گرامی، باز هم مجله برگی سبز است و من برادر یوسفی هستم و تا این نیم ساعت دیگر شما را با مهمترین و تازه ترین تحولات زیست محیطی تاجیکستان و جهان آشنا خواهم کرد. در شماره امروز برگی سبز نگاه داریم به مسئله منطقه های بحث برانگیز واقع در زیر بیشتر اقیانوس آرکتیکا. آب سبز ها، زهر و گاز پرتاب ها را جبیده رنگ تغییر می دهند و کشورهای ساحلی را به هراس می گذارند. ادامه بحث آبی کشورهای آسیای مرکزی، آبی رودخانه های منطقه رشت چی موده های در ترکیب خود دارند و سیر و باغ بوتانیکی یگانه در جنوب کشور. اما شنونده گرامی، قبل از بحث و بررسی این موضوع ها توجه کنید به اخبار زیست محیطی تاجیکستان و جهان.
سازمان‌های زیست محیطی روسیه و سایر کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که مربوط به مسائل امنیت بیولوژی هستند، تصمیم دارند روزهای نزدیک مسئله رشد بخش سوخت بیولوژی را به بررسی بگیرند. محیط‌شناسان ائتلاف برای امنیت بیولوژی از کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع گفتند قبلا باید پهلوهای مثبت و منفی پرورش زراعت برای تولید سوخت بیولوژی را مورد آموزش قرار داد. با عقیده محیط‌شناسان هنوز امنیت غذایی روسیه و همچنین کشورهای دیگر اتحاد کاملا تامین نیست و اما همزمان محیط‌شناسان خلاف پرورش زراعت خوفناک به سلامتی انسان با هدف تولید سوخت بیولوژی هستند.
افت‌های طبیعی مربوط به آب امکان دارد باعث از دست رفتن 70% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان شود. گفته است مشاور بین المللی گروه کاری آید به آمادگی و کنفرانس بین المللی آفات‌های طبیعی خانس وایس. او بر این باور است که خوف آفات طبیعی مربوط به آب برای تاجیکستان اهمیت خاصه دارد و برگزاری کنفرانس بین المللی نیز در دوشنبه را به مورد می‌شمارد. با کنفرانس بین المللی آفات طبیعی که قرار است ماه ایون در دوشنبه برگزار شود، 450 نفر از 150 سازمان‌های بین المللی و خارجی دعوت شدند. در دایره این کنفرانس قرار است شرکت کنندگان از کلی سریز نیروگاه های نارگ و بایغازی دیدن کنند.
در نتیجه بارشات زیادی باران و سیلخزی در مضافات های جنوبی چین 26 نفر کشته شده و بیشتر از 20 نفر بینشان گم گشته است. بر طبق هواشناسان چین بارشات در این مناطق کشور تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد و این در حال است که در مضافات سیچوان که بر اثر زمین لرزه های شدید نزدیک 70 هزار نفر کشته، 360 هزار زخمی، 23 هزار بینشان شده است، عملیات نجات و کمک رسانی ادامه دارد. همچنین در نتیجه این زمین لرزه ها خطر لغزش کوهپاره ها ایجاد شده است که به حیات آدمان تهدید دارد.
و اما در نتیجه بارشات شدید باران در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت 20 منزل ساکنان تخریب شده است. همچنین در ناحیه استراوشان 20 منزل دیگر قسمان خراب گشته است. ستاد حالت های اضطراری سوخت گفته است خوشبختانه از این آفت طبیعی تلفات جانی نیست، اما بارشات زیاد تعداد از کشتار نواحی اسفره، استراوشان، باباجان غفورف و شهر خیرقوم را تخریب کرده است و در نتیجه این بارشات همچنین آب رودخانه کرانگولسوی از مجرا بیرون شده و قسمت از راه ماشینگرد خوجند ظفرآباد، خوجند استراوشان و خوجند دوشنبه را خراب کرده است.
عالمان دانشگاه شهر آلمریای اسپانیا اصول کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا یک علت اصلی گرمشوی سراسری سیاره را از طریق آب سبز و یا رستنی‌های آبی کشف کردند. دانشمندان این دانشگاه گفتند فناوری کشف کرده را در نقاطی که پرتاب‌های صنعتی به آب زیاد است نصب می‌کنند و آبی آلوده به سیستم ریاکتورهای بیولوژی در آن آب سبزهای کوچک پرورش می‌شده وارد می‌گردد و در نتیجه فتوسنتز گازهای پرتاب را جبیده آن را به بیوماسه تبدیل و اکسیژن تولید می‌کند. این طرح پیشنهاد کرده دانشمندان اسپانیایی می‌تواند همچنین منفعت اقتصادی نیز بیاورد. بیوماسه را می‌شود برای تولید سوخت بیولوژی استفاده نمود. فعلا این اصول پاکسازی آب از پرتاب‌ها در ایستگاه تجربوی لاس پلمریلاس آزمایش می‌شود و در نقشه است که پس از یک سال در سطح صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
در جنوب و شرق شهر کولوب کفتنی چاهی برای آب آشامیدنی برخی منطقه های این شهر را شروع کردند. آب این چاه برای تامین چند محله این شهر که سالهای اخیر از کمبود آب سخت اذیت میکشند استفاده خواهد شد. برای کفتن چاه مذکور مرکز تطبیق طرحهای حکومت تاجیکستان بیشتر از 200 هزار سومان اختصاص داده و کارهای بنیادی این چاه را شرکت ساختمانی مرجانه انجام خواهد داد.
و دانشمندان آمریکایی نمودهای نوی ویروسی برای انسان خوفناک زوکامی مرغ را کشف کردند که در آینده امکان پنشوی سراسری و با سرعت گرفتار شوی آدمان به این مرض را دارد. تا این اواخر از همه بیشتر ویروسی نوی H5N1 برای انسان خطرناک زوکامی مرغ معلوم بود. به اندیشه عالمان آمریکایی ویروسی نوی H7N1 میتواند 100% سرچشمه مبتلا شوی انسان به زوکامی مرغ گردد. این ویروس سر از سال 2003 تا سال 2007 باعث سر زدن مریضی های سیرویتی در میانی پرنده های خانگی و کوچی کشورهای آسیا و اروپا شده است.
وقتی سال گذشته روسیه یک اکسپدیسیای خود را که علمی عنوان میکرد به قطب شمال فرستاد و پرچم فلوزی این کشور در قعر اقیانوس نصب شد، کشورهای دیگری حوزه این اقیانوس با خشم و اظهار ناراضگی انگشت به سوی روسیه کردند که هدف اصلیش به این منطقه سرشار از نفت و گاز صاحبی کردن است. در روسیه هم خوب میدونستند که پس از انجام موافقانه این اکسپدیسیا واکنش کشورهای حق طلب به این منطقه اقیانوس زید و نخیز خواهد بود و نیز بسیاری از کشورها به روسیه فهموندند که زمانی با پرچم زنی ضبط کدام منطقه عصر هاست که گذشته است. و همین اکسپدیسیا و پرچم زنی روسیه باعث شده که کشورهای دیگری ساحلی واکنش های نشان دادند. در ضمن با گذشت قریب یک سال از شروع این بحث ها کشورهای به اصطلاح دعواگر قرار گذاشتند که سرجمع شوند و تنش های برخواسته را آرامانه حل کنند و این همایش نمایندگان دیپلماسی این کشورها در جزیره گرینلندیا دایر شد و همکارم میرزای سلیمپور تفصیلات این نشست و تنش های برخواسته را در یک گزارش به هم آورده است.
پنج کشور حاشیه اقیانوس آرکتیکا که با اسم اقیانوس یخبسته شمالی نیز معروف است، جهت به سازمان ملل متحد واگذار کردن حق قضاوت منطقه های بحثی در زیر بستر سرشار از منابع نفت و گاز این اقیانوس توافق بستند. جانب ها عزم خود برای حفظ محیط زیست منطقه را اعلام کرده و هم تعهد سپردند که مسائل بحث طلب را از روی همکاری و بر اساس حقوق بین المللی حل کنند. در این نشست که در شهرک ایلیولیست گرینلندیا بزرگترین جزیره آرکتیکا برگزار شد، دیپلمات‌های بلندپایه از آمریکا و کانادا و روسیه و دانیا و نروژ شرکت داشتند. هدف از نشست ایلیولیست عادی ساختن تنش‌های برخواسته بین این پنج کشور حاشیه اقیانوس آرکتیکا بر سر منطقه‌های گاز و نفتخیز زیر بستر این اقیانوس بود. بنا به حساب متخصصان تقریباً 4.1 ذخیره نفت و گاز دنیا در زیر بستر همین اقیانوس نهفته است و تغییر جهانی اقلیم که منجر به آب شدن پریاخ‌های قطب شمال شده است، دسترسی به این منابع بزرگ نفت و گاز را آسان‌تر، ولی در عین حال بحث کشورهای حاشیه در این باره را که کدام از آنها حق بهره‌برداری بیشتر از این ذخایر را دارد خیلی داغ کرده است. بازی بین پنج کشور حاشیه این اقیانوس بر سر ذخایر فراوان نفت و گاز زیر بسترش سال گذشته به خصوص زمان گرم شد که یک اکسپدیسیای گویو علمی روسیه پرچم ملی فلوزی آن کشور را در قعر اقیانوس یخبسته شمالی درست در محل قطب شمال نصب کرد. این اقدام مسکو بلافاصله خشم کشورهای دیگری حاشیه اقیانوس آرکتیکا را برانگیخت. پیتر مکی وزیر وقت امور خارجه کانادا، یکی از پنج کشور دیگری حاشیه اقیانوس آرکتیکا، در واکنش به این اقدام مسکو گفت عصر عصر 21 است و دوران مستملکه‌داری قرون وسطا که کشورها پرچم خود را بر سرزمین نصب کرده و به دنبال دعوای آن قلمرو می‌کردند کیها پشت سر شده است. پیتر مکی:
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic. We've made that very clear.
استقلالیت کانادا در آرکتیکا جای سوال یا شبهه ندارد. ما این را به طور خیلی واضح بیان کرده ایم. ما مدت ها پیش به قرار رسیده ایم که این آبهای کانادا اند و این همه ملک کانادا است.
پیتر مکی وزیر پیشین امور خارجه کانادا: اما مسئله چندان ساده‌ای نیست که در نظر اول می نماید. پیمان قانونگذاری بحری سازمان ملل متحد که سال 1982 قبول شده است، با کشورها حق بهره‌برداری اقتصادی از قعر دریای اقیانوس را در فاصله 200 مایل بحری مصادف تقریباً 370 کیلومتر از مرز این کشورها می دهد. ولی اگر زیر بستر دریا مربوط به شلف کانتیننتالی یا خود فلات قاره باشد، نه اقیانوسی. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز 26 می در عرفه نشست ایلولی صد گفت نصب پرچم ملی کشورش در قاره اقیانوس یخبسته شمالی به معنی دعوای روسیه بر آن قلمرو قطب شمال نبود. اما آقای لاوروف همزمان پرده از روی اسرار این سیاحت نیمه علمی و نیمه تبلیغاتی سال گذشته یک کمی برداشت و گفت هدف مسکو ثابت کردن این بود که فلات قاره ای روسیه تا به قطب شمال دامن گسترده است.
هدف از این اکسپیدیسیه استقرار ستون مرزی روسیه نبود، بلکه آن باید ثابت میکرد که شلف قاره ای ما تا به قطب شمال طول میکشد. برای ثابت کردن این اصول مشخص علمی موجود است و فکر میکنم که این اکسپیدیسیه از جمله در محل قطب شمال و قعر اقیانوس یخبسته شمالی فرستادن باتیسکاف امکان میدهد که ما به خاطر ثابت کردن حق خود دلایل بیشتر علمی به دست آوریم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه. اما تنها نرخ‌های هنگفت نفت در بازارهای جهانی نیست که ضرورت عاجلاً پیدا کردن راه‌حل‌های بحث‌های موجوده قلمروی بین کشورهای حاشیه اقیانوس آرکتیکا را پیش آورده است. آب شدن بستری در طول عصرها یخپوش قطب شمال در اثر تغییر جهانی اقلیم، راه‌اندازی کارهای اکتشافی در این منطقه در گذشته تقریباً دست نارس را خیلی آسان‌تر کرده است. فعالان زیست محیطی به نشست ایلولی صد دعوت نشدند. آنها نبرد نوی در گرفته برای منابع سرشار نفت و گاز آرکتیکا را به باد شدید انتقاد کشیده، میگویند سبقت و رقابت کشورها در نهایت عالم ناتکرار وحوش را در قطب شمال نابود خواهد کرد. گروه های دفاع از محیط زیست از جمله گرین پیس در قبال آرکتیکا نیز خواستار تهیه و قبول یک پیمان همسان با پیمان آنتارکتیکا شدند. آن پیمان برخورد کشورهای جهان با منابع قطب جنوب را هماهنگ ساخته، از جمله هر نوع فعالیت نظامی و همین طور تلاش استخراج معادن را در قلمرو یخبسته آنتارکتیکا منع میکند. پنج کشور حاشیه آرکتیکا در ایلولی صد در مورد حفظ محیط زیست قطب شمال نیز تعهد سپرده‌اند، ولی به اعتقاد فعالان محیط زیست نرخ‌های به آسمان دکه خورده، اما همچنان در حال افزایش نفت و گاز مسائل محیط زیست را در چنین یک منطقه سرشار از منابع انرژی عادتاً به مد دوم و سوم می‌برد.
بحث کشورهای حاشیه اقیانوس آرکتیکا بر سر دستیابی به منطقه‌های سرشار از نفت و گاز بستری این اقیانوس، میرزای سلیم پور گزارش می‌داد.
Вставай, пришло наше время, вставай, скинуть тяжкое бремя, вставай, пора двигаться вперед, вставай, время России не ждет.
و اما مسئله بحث برانگیز میان کشورهای آسیای مرکزی استفاده از آب رودخانه ها است که این روزها در بیشکک پایتخت قرقیزستان بررسی می شود. همچنین در این همایش کشورهای آسیای مرکزی مسئله تغییرات اقلیم و عوامل تاثیررسان آن در منطقه را مورد بحث قرار دادند. و اما از گزارش همکارم در بیشکک میرسلای فرغانی میشنویم که این کشورها با چی توافقی رسیدند و بر سر بحث آب در منطقه باز کدام مشکلی حل نشده باقی مانده است.
یکی از مسئله های مبرمه که امروز جامعه آسیای مرکزی را با تشویش مواجه کرده است، وضعی پرتشنج اکولوژی می باشد که پیش از همه به خشکشوی حوزه ارل مربوط است. گذشته از این، تأمین مردم منطقه با آب تازه آشامیدنی نیز از مسئله های معرفی گردید که پیرامون آن اشتراکچیان فورم بین المللی آب در بیشکک بحث کردند. این نشست هفته روان در دایره فورم پنجم جهانی آب صورت گرفت. آناتولی ریابسف وزیر ذخایر آب قزاقستان گفت یکی از لایحه‌های گسترده‌ای که کشورش با کمک مالی بانک جهانی تحت اجرا قرار داده است با خاطر جلوگیری از خشکشوی قسمت شمال حوزه ارل راه‌اندازی شده است.
بزرگترین پروژه‌ام، я считаю, это проект по Аралу, это сохранение северной части Аральского моря.
با گفته آقای ریابسف در آغاز سالهای 90 قرن گذشته جامعه جهانی بارها وعده کرده است که جهت حفظ حوزه ارل دست کمک دراز خواهد کرد، ولی این وعده ها اجرا نشدند. ماوسوف گفت از این لحاظ قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان مجبور شدند که در این مورد طبق امکانات های داخلی گام بردارند.
Мне кажется, что сегодня, допустим, принимать уже какие-то шаги к тому, чтобы спасать в целом Арал, это уже нереально.
بر اساس سخنان وزیر ذخایر آب قزاقستان، در همین حال پیاده کردن چاره‌بینی ها جهت حفظ حوزه ارل چندان نتیجه های ثمر بخش نخواهند داد. وی گفت اما کشورش به آن نائل شد که در قسمت شمال حوزه ارل سطح آب و 4.5 متر بالا رود. با گفته براتلی قشمطف مدیر دپارتمنت ذخیره های آب قرقیزستان، تامین آب تازه آشامیدنی به اهالی کشورش در سطح جمهوری بررسی می گردد.
Очевидно, что Кыргызстан, скорее всего, может обеспечить доступ к чистой питьевой воде и экологическому устойчивости.
Ба гуфтаи Маусуф, аҳолии Қирғизистон то соли 2015 пурра аз оби тозаи ошомиданӣ бархурдор хоҳад шуд. Вай афзуд ки дар ин замина вазъияти устувори экологӣ низ дар кишвар таъмин мегардад. Вай афзуд ки дар ин замина як лоиҳа таҳти иҷрост ки 70 миллион доллари амрикоиро тақозо намудааст ва он вазъияти устувори экологиро дар кишвараш таъмин хоҳад кард. Президенти Қирғизистон Қурмонбек Боқиев рӯзи ҷумъаи ҳафтаи равон зимни як мулоқоташ бо Весел Эроғли, вазири обёрӣ ва ҷангалпарварии Туркия дар Бишкек гуфтааст, ки Қирғизистон дар Осиёи Марказӣ дар мавриди захоири оби тоза яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад. Ба гуфтаи президент Боқиев, дар форуми ҷаҳонии об, ки соли оянда дар Истанбули Туркия баргузор хоҳад шуд, масъалаи оби тоза ба таври густарда мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. اما در تاجیکستان که گفته می شود منبه های فراوان آب تازه آشامیدنی دارد، تأمین اهالی به این آب خیلی بکندی پیش می رود. سلیم یعقوبزاد، وزیر آبیاری و ذخایر آب تاجیکستان در این زمینه در فروم آب بیشکک گفت که در حدود 2,900,000 ساکن کشورش به طور منظم به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند.
В республике около 2,9 миллиона человек не имеют постоянного доступа к улучшенным водным источникам.
Вай афзуд, ки аксарияти аҳолӣ ба оби тоза дастрасӣ надошта дар рустоҳо ба сар мебаранд. Султон Раҳимов, масъули идораи наҷоти ҳавзаи Арал, мақараш дар душанбе пиромони ин мавзӯъ ба радиои Озодӣ чунин гуфт.
Вақте ки мо мегӯем ки дастрас кардани оби тозаи нӯшокин маънои онро дорад ки бояд ки кули мардум имконияте дошта бошад ки аз назди хонаи худ аз дохили хонаи худ ин обро истифода кунад. Имрӯз барои ҳал кардани ин мушкилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. Аз он ҷумла якчанд барномаҳои муштарак матраҳ гаштаанд ки имрӯз дар давраи татбиқшавӣ қарор доранд. ва махсусан инҷо бояд арз кунам ки соли гузашта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2020 тасдиқ гашт.
Бояд тазаккур дод ки иштирокчиёни форуми оби Бишкек дар атрофи масъалаи танзими захоири оби рудхонаҳои Тоҷикистону Қирғизистон низ табодули назар карданд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Баҳсу баррасии мушкили истифодаи об ва омилҳои таъсиррасон ба тағйироти иқлим миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ. تاوری در خبرهای یادآور شدیم، دانشمندان اسپانی اصول از طریق آب سبزها پاک ساختن آب از پرتابها و زهرهای صنعتی را کشف کرده و گفتند با این اصول می شود از پرتاب گازهای گلخانه‌ای که از طریق بخارشوی آب به فضا صورت می گیرد جلوگیری کرد. اما حادثه های تغییر رنگ آب به گونه سرخ که در ساحل برخی از آبهای جهانی به مشاهده می رسد واقعا مردم عادی را به حیرت و محیط شناسان را به تشویش گذاشته است. ساکنان عادی علت تغییر رنگ کردن آب ساحل‌ها را عمیق درک نمی‌کنند، اما محیط‌شناسان و دانشمندان می‌گویند سبب پیدایش موج‌های سرخ در آب آلودگی آب با هر گونه پرتاب‌ها بود است که آب سبزها این پرتاب‌ها را جپیده رنگ خود را تغییر می‌دهند. ادامه موضوع در گزارش رسول شادان همکارم در مسکو.
برخی از کشورهای جهان به خطر موج سرخ یا موج‌های لاله‌ای روبرو شدند. این پدیده به افزایش رستنی های آبیه که توانایی ذخیره مواد زهراگین دارند بستگی دارد. به گفته دانشمندان موج های سرخ می تواند موجب زهرالود شدن انسان و نباتات و حیوانات شود. در حال حاضر محیط زیست شناسان جهان این پدیده را مورد تحقیق شدید قرار دادند. گالینا بیلیاکووا رئیس فکولته محیط زیست دانشگاه دولتی مسکو درباره موج های سرخ گفت موج های لاله‌ای بسیار خطرناک هستند. این موج ها در آب های آلوده سری دامن پهن می کنند و این آب ها را برای انسان و جانورها خطرناک می سازد. موج های سرخ مثل رستنی هستند. آنها در شب مثل چراغ روشنی می کنند. برای مثال اگر شما شب به بحر سیاه نگاه اندازید، شما می بینید که آن روشنی می کند. این پدیده به زبان روسی لوچی سویتکا نام دارد. خانم بلیاکووا گفت این طور است که روشنی این رستنی ها هیچ ضرری ندارند، اما آن زهره که این رستنی تجزیه می کند برای آب و انسان و جانورها خطر زیاد دارد. برای مثال ماهی ها زهرالود می شوند و انسان بعد از استعمال آن نیز مسموم می شود و جان خود را از دست می دهد. در رسانه های خبری بعضا اطلاع به چشم می رسد که انسان ها از استعمال ماهی زهرآلود شدند و جان خود را از دست دادند. همچنین دانشمندان سبب از آبهای بحر به ساحل برآمدن نهنگ‌ها و دلفین‌ها را به زهرآلود شوی همین موج‌ها ربط می‌دهند. با گفته دانشمندان موج‌های سرخ در آبهای تازه نیز مشاهده می‌شود، ولی نوع این موج‌ها دیگر هستند و به انسان هیچ ضرری ندارند. موج‌های سرخ یا موج‌های لاله‌ای بیشتر در آب‌های نزد ژاپن مشاهده می‌شود. همچنین این موج‌ها در بحر سیاه روسیه نیز دیده می‌شود. اما با گفته کارشناسان تعداد پرتاب زهر از این موج‌ها چندان زیاد نیست که برای انسان در حال حاضر خطر داشته باشد. این موج‌ها چند نوع هستند. برای مثال موج‌های نیز وجود دارد که در کوه‌ها پریخ‌ها را رنگارنگ می‌سازد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
ظهور موج‌های سرخ در ساحل بحر اقیانوس‌ها که علت اصلی را دانشمندان در آلوده‌شوی آب می‌دانند. و اکنون رو می‌آوریم به یکگانه باغ بوتانیکی در جنوب تاجیکستان که به گفته مسئولین این باغ با مشکل شدید دسترسی به آب مواجه است. در این باره همکارم مومین احمدی از شهری کولوب گزارش می‌دهد.
یگانه باغ بوتانیکی در جنوب تاجیکستان واقع در شهری کولوب گرفتار مشکلی به آب شده است. سیلاب بابازاده دایرکتور باغ بوتانیکی شهری کولوب می‌گوید این مشکلی به میان آمده خلق خوش شدن باغ را به میان آورده است. و می‌گوید نرسیدن آب سال‌های گذشته نیز به نظر می‌رسید، اما این مشکلات این سال به حد نهایی رسیده است.
از طرف این
باغ بوتانیکی در جنوب تاجیکستان هنوز سال 1985 میلادی تأسیس یافته است. مساحت آن 5 هکتار را تشکیل داده، در آن بیش از 600 نمگوی درخت و گل بوته‌های آرایشی پرورش می‌یابد. آقای بابازاده میگوید هدف از بنیاد باغ جمع‌آوری درختان نادر، پرورش و پهن نمودن آنها میباشد. با گفته او در 4 گوشه باغ با اسم منطقه آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا نمگوی درختانی که در قطعه مذکور میروند و به شرایط تاجیکستان تا باورند پرورش میوبند. و میافزاید در باغ اینچنین ده ها نمگوی گل و بوته های پرورش میوبند که کیوا در منطقه کلوب به نیکی رسیدند یا در صدد نابودشوی قرار دارند. با عنوان مثال گل چیچک و سیاهگوش و لولا و گل خرگوشک که از نوعهای زیبای گلها محسوب میوبند دیگر در منطقه کلوب نمیرویند. با قبل بابازاده اینچنین در برابر جمع‌آوری گل‌های نادر، درختان نادر نیز در باغ پرورش می‌یابند. تا یک تحقیقات با گفته او معلوم شده است که کیها باز ده ها درختان سیب نادر که در کوهستان می‌رویدند بر اثر بی‌پروایی خشک گردیدند. بر اثر سرمای امسال بیش از 56 هزار درخت آنها به تمام خشک شد. با قول ایشان در سمت با آب تامین کنی اگر حکومت محلی عاجلاً به ایشان کمک نکند تابستان امسال صدها نمگوی درختان نادر و نیستی خواهند رسید. مومین احمدی برای برنامه برگ سبز رادیو آزادی شهری کولوب.
و شنونده گرامی در همین جا به پایان نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز نزدیک می شویم. تا نشرهای دیگر و روزهای دیگر خدا نگهبان و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
های کپ که سری ترس خرامت مزمیتا های جان مزمیتا های جان مزمیتا
دم پشتا که در خنده غقایت مزمیتا جان مزمیتا مزمیتا
های کپ که سری ترس خرامت مزمیتا های جان مزمیتا های جان مزمیتا
دم پشتا که در خنده غقایت مزمیتا جان مزمیتا مزمیتا
های
سوی دریا و میخنده لبانت میری با سوی دریا و میخنده لبانت میخنده لبانت